بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح فرفتوه إمام راهل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگواری که این روزها مصادف با روز شهادتشون هست، مرحوم استاد شهید علامه مطهری رضوان الله علیه، صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فأولئك فهو يتوب إلى الله متابا فإنه يتوب إلى الله متابا. حس کردیم که در آیاتی که اوصاف عباد الرحمن را ذکر می‌فرماید، ابتدای سلسله اوصاف مثبت به اصطلاح فضائلی را ذکر فرمود و بعد از این آیه شروع می‌فرماید بعضی از اوصاف منفی که ازش اجتناب میکنند، گناهانی که ترک میکنند، پرهیز میکنند. و چون بزرگترین گناهان شرک بالله هست، اول از اینجا شروع میکنه که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، و بعد دو تا دیگه از گناهان کبیره موبقه رو که یکی قتل نفس هست و یکی از زنا، عطف به شرک میکنه. در این قسمت در هفته گذشته مقداری توضیح دادیم. ذیلش می‌فرماید و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا. این تنها در یک مورد هست در قرآن که فیه کسرش اشباع میشه، فیه خونده میشه به حسب قرائت مشهور. به این مناسبت که عباد الرحمن از این گناهان کبیره اجتناب می‌کنند، درباره اهمیت این گناهان و کسانی که توبه کنند و بعد هم درباره خود توبه چند تا جمله معترضه ذکر می‌فرمایند. سیاق آیات این است که اوصاف عباد الرحمن را ذکر می‌فرمایند، چه کارهایی انجام میدن، چه کارهایی انجام نمیدن. بعد وقتی می‌فرماید از این کبایر موبق اجتناب می‌کنند، بعد معترضه می‌فرماید و من یفعل ذلک یلقى اثاما. اینا گناهان بزرگی است و عواقب وخیمی داره. عاقبت وخیمش این است که یضاعف له العذاب، کسی که چنین کارهایی را انجام بده عذاب دوچندان یا چند چندان خواهد داشت و در عذاب خالد و همیشگی خواهد بود. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه، یعنی مثلا که عذاب مهانن که با اهانت و تحقیر و با ذلت و خاری در عذاب باقی میمونی. بعضی از مفسرین نکته رو اشاره کردن که این آیه با این تعبیرش میخواد بفرماد هم عذاب جسمانی دارن هم عذاب روحی. گاهی برای اشخاصی که موقعیتی برای خودشون قائل هستن توهین از هر عذابی بدتره. اینها علاوه بر این که عذاب جهنم رو تحمل میکنند مورد اهانت هم قرار میگیرند. مهان اسم مفعول اهانت دید. درباره این آیات، ذیل این آیات و این جمله های معترضه بحث های زیادی است که عمدتاً بحث های تفسیری، ولی به هر حال چون این آیات را بنا گذاشتیم تقدی که عقلمون میرسه یا از بزرگان استفاده کردیم توضیح بدیم، یه توضیح مختصری هم درباره اینا عرض کنیم. سوالاتی درباره این آیه مطرح شده که من یفعل ذالک، اولا ذالک اشاره به چی هست؟ سه چیز را فرمود ترک میکنند، شرک را و قتل نفس را و زنا را. بعد می فرماد من یفعل ذالک، آیا یعنی همین آخری، اشاره به آخری؟ چون مجموعاً وقتی یک چند چیز ذکر میشه یک اسم اشاره مفرد میاد، ظهورش در این است که به همین آخری برمیگرده. این یک احتمال. احتمال دیگه این است که به مجموع من حیث المجموع برگرده، یعنی کسانی که مجموع این سه گناه را انجام میدن عاقبت وخیمی دارن. یه احتمال هم این است که هر یک از این ستارا. اگر منظور این باشه که هر کدام از اینها را که انجام بدن موجب خلود در عذاب است، این با بعضی از مبانی کلامی عدلیه و شیعه سازگار نیست. میدونید بعضی از منتحلین به اسلام معتقدند که ارتکاب گناه کبیره موجب خلود در عذاب است، هر گناهی باشه، بلکه موجب خروج از ایمان است. این گرایش خوارجی که در جریان قبول داوری از طرف امیرالمومنین گفتند که علی کافر شده، مرتکب یک گناه کبیره شده و ارتکاب کبیره موجب کفر است. برحال این همچون گرایشی است که هر کبیره ای را اگر کسی مرتکب بشه دیگه حسابش پاکیه، حتما جهنمی. ولی خب این اعتقاد غلطی است و سایر فرق مسلمین و به خصوص شیعه چنین اعتقادی ندارن. اعتقاد ما شیعیان که مستفاد از آیات و کریمه قرآن و روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین است، این است که گناهان صغیره اگر تکرار نشه آمرزیده میشه، گناهان کبیره اگر توبه کردند آمرزیده میشه، و اگر توبه نکردند با شرایطی که ایمانشون محفوظ باشه هنگام مرگ در یک مرحله این نهایتاً با شفاعت آمرزیده میشه. بعد از اینکه عذابهای عالم برزخ رو تحمل کردن، سختیهای عرصه قیامت رو متحمل شدن، نهایتاً به شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونها هم آمرزیده میشه. این حدیث را فریقین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم را ذخیره کردم برای کسانی که ارتکاب گناه کبیره کرده باشه. اگه صغیره باشه با ترک کبائر آمرزیده میشی. الذین یجتنبون الکبائر الا اللمم، لمم همون گناهان صغیر است. بنابراین کسی که مرتکب گناه کبیره هم بشه در روز قیامت با شرایطی که عمدش این است که با ایمان از دنیا بره و با ولایت اهل بیت از دنیا بره، چنین کسی روز قیامت شفاعت میشه. البته در عالم برزخ ضمانتی نداره، ممکنه سالهای طولانی در عالم برزخ معذب باشه، ولی نهایتا در عالم قیامت اونجا به شفاعت پیغمبر اکرم نجات میده. پس خلود در جهنم برای کسی که مرتکب کبیره باشه ثابت نیست. از نظر ما خلود مختص به کفار است، کفاری که از روی عناد کفر ورزیده باشن، حجت برشون تمام شده باشه و ایمان به دین حق نیاورده باشه. این آیه می فرماید و من یفعل ذالک یلقى اثاما یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا. یخلد مخلد خواهد بود، قرائت یخلد هم داریم. این جوابش چیه؟ بعضی از مفسرین گفتند منظور کسی است که مجموع این سه گناه را انجام بده که یکیش هم شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک موجب خلود در جهنم. من یفعل ذلک، ذلک اشاره است به مجموع اون چه گفته شد که یکی شرک است و شرک است که موجب خلود میشه. اون دتاش هم توفیلی شید از فروع این شرکت، ولی این خلاف ظاهر آیه است. طبق اصول ادبی باید این یکایک که اینها برگرده، نه تنها نه به مجموع من ایسول مجید. علاوه بر این که ما درباره قتل نفس یا آیه دیگری هم داریم که جزایش خلود است. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدان فیها. کسی که عمدن مؤمنی را به قتل برسونه کیفرش جهنم هست که در اون خالد و مخلد خواهد. پس این جواب که منظور مجموع این افعال است که یکیش هم شرک است و در واقع شرک است که موجب خلود میشه، این قابل قبول نیست. حینن درباره این آیه تکرار میشه سوال که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها، اینا چی جواب میدین؟ این که فقط راجع به همین قتل نفسه. بعضی دیگه گفتن که منظور از خلود زمان طولانی است، خلود عرفی است. ما در همین عالم کسانی که مثلا مجموع عمرشون را در یک عذابی به سر ببرن، مثلا کسی محکوم بشه به حبس ابد، میگیم حبس ابد. ابد یعنی همین 30-40 سال عمرش دیگه، بعدش که میمیره که دیگه ابد ندونه. این ابد یعنی ابد عرفی، یعنی مدت طولانی. اینجا هم کلمه یخلود یا خالدن که استعمال شده منظور خلود عرفی است، نه اون خلودی که الالعبد باشه و مخصوص کفار هست. خب این هم یک احتمال شدت خلاف ظاهر آیه است، اما اگر دلیل قطعی داشته باشه میشه پذیرفت. هر خلاف ظاهری اگر قرینه قطعی داشته باشه قابل قبوله. به هر حال همچون بحث های بین مفسرین هست که کسانی که مرتکب یکی از این کبائر بشن که یکیشن قتل نفس، یکیشن زنا، چطور می‌فرماید اینها خالد خواهند بود، عذاب همیشگی خواهند داشت. یک بیان جواب دیگری هم بعضی از مفسرین فرمودند، به خصوص در اون آیه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، گفتند منظور این است که این گناهان اقتضای عذاب مخلد داری، ولی این اقتضا همیشه به فعلیت نمیرسه. در بعضی از اینها که شرک باشه به فعلیت هم میرسه، در بعضیاش اقتضا هست ولی خدا تفضلا عفو میفرماید و مخصوصا به وسیله شفاعت اونها آمرزیده میشن اگر با ایمان از دنیا رفته باشه. اگر بی ایمان رفته باشه که کافر از حسابش خاکی، اما اگر با ایمان رفته باشه اقتضای این داره که الالعبد در عذاب باشه. اقتضا می فرماد فجزاؤه جهنم، کیفرش این است که همیشه در عذاب باشه. اما آیا این کیفر همیشه به همه داده میشه یا نه؟ ممکنه در بعضی موارد این کیفر عفو بشه ازش، شاید این احتمال در بین احتمالات دیگه اقرب باشه. به هر حال این تعبیر نشانه این است که این گناهان خیلی گناهان بزرگی، به طوری که لااقل اقتضای این داره که انسان الالعبد در عذاب معظم باشه. بعد استثناء می فرمه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. درباره این آیه هم سوالات تفسیری فراوانی مطرح می فرماید الا من تاب، خب قاعدتا از هر گناهی حتی از شرک هم کسی توبه کند یعنی بشه مؤمن آموزیده میشی. ان الله لا یغفر ان یشرک به، در صورتی است که شرک باقی بماند تا هنگام مرگ. اما اگر شرک هم توبه کرد و مؤمن شد گناهش بخشیده میشی. خب این الا من تابه کافر و کافی بود، این گناهان موجب عذاب سختی است، عذاب ابدی است مگر کسی که توبه کند. بعد می فرماید الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا. سه تا شرط می کنی، اول توبه کند بعد ایمان بیاره. این سؤال بیشتری داریم، کلام در مؤمن است بس در کافر نبود، چرا می فرماید بعد از توبه ایمان هم بیاری و بعد هم عمل صالحی انجام بدی؟ اون وقت خدا اینا را می آمرزه و سیئاتشون را تبدیل به حسنات. اینجا هم مفسرین وجوه مختلفی بیان کردن که کسانی که حوصله داشته باشن تفسیرهای مفصل را مراجعه کنن میبینن چقدر اختلاف نظرها در اینجا ها هست. چیزی که به نظر میرسه اقرب باشه، البته در این گونه بحث های تفسیری صحبت نظر قاطع دادن و این است و جز این نیست بسیار مشکلی، کمتر مفسری هست که چنین جرأتی داشته باشه. غالبا عنوان احتمال ذکر میکنه و بسیار هم چند احتمال ذکر میکنه، ممکنه اینجور باشه ممکنه اونجور باشه و بالاخره اینها تفسیر حقیقیش پیش امام معصومه. دیگران هر قدر هم متضلع باشند تعمق داشته باشند در تفسیر، ولی بسیاری از جاها هست که نظر قاطع نمیتونن بدن، آخرش احتمال وجهی دید. این احتمال این است که تاب منظور این است که از اون عملش پشیمون بشه و دست برداری، چون توبه خودش مراتبی دارید، لوازمی دارید. در روایات داریم که کفا به ندمه توبتن و کفا به توبته ندمه، یعنی به ندمه به ندمه توبت. حافظه پیری اینجوری سام شما هم عبرت بگید، کفا به ندمه توبت، هم که آدم واقعا پشیمان بشه این خودش توبه هست. ولی در جمعه مواردی هم ذکر شده که توبه خیلی کار سختیه، به این آسونی ها توبه انجام نمیگیره. اون حدیثی توی نهج البلاغه هست همه خوندید و چه بسا آرا هم در منبر و جای دیگه بیان کرده باشید. یک کسی در حضور امیرالمومنین صلوات الله علیه گفت استغفر الله، استغفار میکنه، توبه میکنه. حضرت فرمودن اتدری مل استغفار ویحک، اتدری مل استغفار، همینجور استغفار میکنم دمون شد. بعد چندین شرط برای توبه ذکر میکنم برای قبول توبه، غیر از اینکه پشیمان بشید، عنابه الالله داشته باشید، گناهانش رو ترک بکنه، جبران گذشته بکنه، اگر قضایی شده قضاشو به جا بیارید، اگر حق کسی را پامال کرده بهش بده. بعد می فرماید که گوشتی که از حرام بر بدنش رویده باید این گوشت را آب کنی تا توبش کنی. غذای حرامی خورده، مال خمس ندادهی، مال غصبی، رشوهی، ربایی، از اون پول گوشتی بزنش رویدی، تا این گوشتی که از مال حرام بر تنش هست وجود داره توبش قبول کنه.